اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم اولین برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستیم. در سرآغاز برنامه توجه شما را به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنم که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در 2 سال گذشته 11 هزار جنگجوی خارجی برای جنگیدن در کنار داعش به افغانستان آمده است. این در حال است که هفته گذشته وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که شمار جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار، مرکز اصلی فعالیت‌های آن گروه، از 5 هزار نفر به 500 تا 700 نفر کاهش یافته است. آقای غنی امروز در نشست پروسه کابل در حضور نماینده پاکستان همچنین گفت که کابل خواستار صلح با اسلام آباد بود، اما تا هنوز مشخص نیست که پاکستان از افغانستان چی میخواهد. نشست پروسه کابل با اشتراک نمایندگان 27 کشور و سازمانهای بین المللی با تدابیر شدید امنیتی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. جزئیات بیشتر این نشست را پس از خبرها فراموش نکنید. در اثر انفجار یک ماین در مقابل مسجد جامع شهر هرات 7 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت این انفجار امروز زمانی به وقوع پیوست که نمازگزاران و فاتحه داران در حال خروج از مسجد بودند. تا اکنون مسئولیت این انفجار را فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. ایالات متحده از برگزاری نشست پروسه کابل استقبال کرد. سفارت ایالات متحده در کابل با نشر اعلامیه گفت که امیدوار است این نشست منجر به پیشرفت صلح، امنیت و اتصال در افغانستان و منطقه گردد. در اعلامیه همچنان آمده است که واشنگتن در کنار حکومت و مردم افغانستان بوده و انتظار دارد نشست پروسه کابل راه‌های عملی را برای حمایت جامعه جهانی از تلاش افغان‌ها در راستای دست یافتن به صلح، امنیت و مصالحه شناسایی کند. قطر پیشنهاد میانجیگری کویت را به خاطر رفع اختلافات بین قطر و سایر کشورهای عربی پذیرفته است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
قرار بود شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر امروز خطابه‌ای را برای مردم کشورش در مورد قطع ناگهانی رابط دیپلماتیک عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، بحرین، لیبیا و یمن با قطر ایراد کند. اما این خطابه به دلیل اینکه کویت بتواند بین دو طرف میانجیگری کند به تعویق افتاد. کشورهای عربی که روابط خود با قطر را قطع کردن ادعا دارند که قطر از شورشان اسلامگرا و ایران حمایت می کند، ادعایی که مقام های قطری آن را به شدت رد کردند. در این حال بسیاری بانک های منطقه نیز داد و ستاد تجارتیشان را با قطر متوقف ساختند که می تواند پیامدهای جدی اقتصادی را برای آن کشور در پی داشته باشد.
دیوید رنگ، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در چین، در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج از توافقنامه تغییر اقلیم پاریس، از سمتش استعفا داد. یکی از مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آقای رنگ از آن وزارت بازنشسته شده است. این مقام آمریکایی افزود که شارژ دافیر آن کشور در چین یک تصمیم شخصی گرفته و وزارت خارجه ایالات متحده از خدمات او قدردانی می‌کند. خروج ایالات متحده از توافقنامه تغییر اقلیم پاریس نه تنها انتقاد برخی مقام‌های آمریکایی را در پی داشته، بلکه بسیاری رهبران جهان نیز از آن شدیداً انتقاد کردند. یک گروه شورشیان سوری مورد حمایت آمریکا موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه امروز عملیات تهاجمی برای تصرف شهر رقه را از داعش آغاز کرد. حفیظ آصفی با جزئیات بیشتر.
نیروهای دموکراتیک سوریه از ماه نوامبر سال گذشته میلادی عملیات محاصره رقه پایتخت خودخوانده داعش را در سوریه شروع کرده بودند. جنرال استیو تاونسند، قماندان ائتلاف ضد داعش بر رهبری ایالات متحده در سوریه و عراق گفت که جنگ برای تصرف رقه طولانی و دشوار خواهد بود، اما به گفته او تصرف آن شهر یک ضربه قاطع به داعش خواهد بود. این در حال است که نیروهای عراقی با کمک این ائتلاف تلاش دارند تا آخرین بقایای داعش را از پایگاه اصلی آنان در شهر موصل عراق بیرون کنند.
منشی عمومی ناتو میگوید که کشورهای عضو آن پیمان در موقفشان در قبال روسیه متحد می باشند. ینس استولتنبرگ در صحبت با صدای آمریکا گفت که ناتو به تقویت توانایی های دفاعی خود متعهد بوده، اما در عین زمان به گفتگو با روسیه ادامه خواهد داد. منشی عمومی ناتو افزود که اعضای آن پیمان بزرگترین تقویت دفاعی جمعی خود را به حیث واکنش در برابر اقدام روسیه در اوکراین عملی می سازد. آقای استولتنبرگ همچنین افزود که دونالد ترامپ بارها در ملاقات با وی در مورد تعهد آمریکا در قبال پیمان ناتو تاکید ورزیده است. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور به وی گفته است که تحقیقات در مورد روابط حلقه نزدیک آقای ترامپ با روسیه نباید روی تلاش های واشنگتن مبنی بر احیای روابط با مسکو تأثیر بگذارد. آقای تیلرسن که برای یک سفر کاری به زیلاند جدید رفته است همچنین بر تعهد ایالات متحده در قبال منطقه آسیا و اقیانوس آرام تاکید ورزید. این در حال است که تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج ایالات متحده از برخی توافقات بین المللی به اعتمادی روزافزون رهبران جهان در قبال حکومت آقای ترامپ را در پی داشته است. و مهاجم سوم حمله اخیر لندن که 7 کشته بر جا گذاشت شناسایی شد. این مهاجم یوسف زغبه نام داشت و دارای تابعیت مراکش و ایتالیا بود. او در سال 1995 میلادی در مراکش تولد شده بود. یک روزنامه ایتالیایی گزارش داده است که مقام‌های آن کشور در سال 2016 در مورد تحرکات این مهاجم به بریتانیا معلومات داده بودند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های از داخل افغانستان. در حالی که کنفرانس پروسی کابل در کابل برگزار شد، انفجار در مرکز شهر هرات سبب کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن 17 نفر دیگر شد. آقای خلیل نورزایی گزارشگر رادیو آشنا را از هرات در خط مستقیم داریم تا از جزئیات بیشتر اطلاع حاصل کنیم. آقای نورزایی سلام به شما، خوش آمدین. این انفجار دقیقا در چی ساعت با وقوع پیوست؟ چی تلفات در پی داشت؟ هرچند ما گفتم با یا کسی مسئولیتش تا هنوز به عهده گرفتم؟
سلام به شما. انفجار امروز حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر در درب ورودی مسجد جامع ولایت هرات صورت گرفت در منطقه که خاصی وسایط متساکن هست. در این انفجار تا به حال 9 تن کشته شدند و 15 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت سه نفر از زخمیان این انفجار هنوز وخیم هست، مقام های کلینیکن. اما هنوز انفجار از سوی مقام های امنیتی هرات دقیقا مورد شناسایی قرار نگرفته و هنوز مطمئن نیستند که مواد انفجاری در موتورسایکل در پارکینگ موتورسایکل ها اطلاع شده یا که در یک موتورسایکل سه‌چرخ واقع شده بوده. اما آنچه که مسلم هست این انفجار زمانی رخ داد که تعداد زیادی از مردم برای فاتحه به مسجد جامع هرات آمده بودند و حتی در این مراسم والی هرات هم حضور داشت و از درب جنوبی خارج شد و تعداد زیادی از کشته ها و زخمی شده های رویداد علمای اهل تشیع هستند که به مسجد جامع هرات آمده بودند، هم برای اشتراک در مراسم فاتحه و هم برای اشتراک در جلسه شورای علما که امروز در مسجد.
همچنان این در حال صورت گرفته انفجار که به اساس گزارش شما هم گردهمایی برای حمایت از پروسه کابل برای افتاده بود، درست است؟
بله، این دو صبح یک گردهمایی بسیار بزرگ در ولایت هرات از سوی مردم و مقام های محلی در تالار مولانا برگزار شده بود. هزاران تن از باشنده های شهر، بزرگان عمومی، علما، زنان و منصبین امنیتی دولتی در این گردهمایی اشتراک کرده بودند، حمایت خود از حکومت وحدت ملی و پروسه کابل اعلام داشتند و در این مراسم هم سخنرانان هم مردم و حتی مقام های محلی و مسئولین ادارات دولتی چون رئیس شورای ولایتی این موضوع بیان داشتند که شرایط کنونی هیچ بدیلی برای روی کار آمدن به جای حکومت وحدت ملی وجود نداره و مردم باید در کنار حکومت وحدت ملی متحد بشن و نگذارن که اختلافات قومی و مذهبی توسط دستهای بیرونی از این مردم به وجود بیاره و شکافهای بیشتری به وجود بیاره. در دقیقا ساعتی بعد از این کنفرانس این انفجار در شهر هرات به وقوع پیوست.
تشکر آقای نورزایی. خب نشست پروسه کابل ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه با حضور نمایندگان 27 کشور و سازمان‌های بین‌المللی تحت تدابیر شدید امنیتی در ریاست جمهوری آغاز شد. آقای عبدالحی ورشان با خود از کابل روی خط داریم، همکار ما، که در رابطه با بالاخره نتیجه گیری این نشست کابل رئیس جمهوری افغانستان سخنان را ایراد کرد. در این مورد از شما معلومات می‌خواهیم. بفرمایید آقای ورشان.
بله، طبعا شما گفتیم کنفرانس که صبح نوز با بیانی رئیس جمهور غنی آغاز شده بود، یک ساعت قبل توسط بیانی آن توسط دکتر عبدالله رئیس اجرایی اعلام شد. در بیانی طولانی رئیس جمهور غنی که افتدایه صورت داشت، اونا و طالبان عمدتا محور صلح و تروریسم می‌دانند که برای این آخرین چانس صلح هست برای طالبان. طالبان را به اول تقاضا کرد که به روند صلح رو پیوندد و رضاخان گفت که این تضرر ما نیست و این آخرین چانس برای از ما وانمود قطع کرده یا قبول نکنند حکومت افغانستان آنقدر ضعیف نیست.
بله آقای ورشان، در نتیجه گیری ها چنانچه آقای ورشان یک لحظه ببخشین، رئیس جمهور افغانستان در حالی که در بیانات خود اشاره به پاکستان گفت که ما نمیدانیم که پاکستان چی چیزی میخواهد و چی چیز پاکستان را متقاعد میسازد که افغانستان باثبات نه تنها به نفع اونا بلکه به نفع منطقه هم هست، آیا در نتیجه گیری که رئیس اجرایی افغانستان دکتر عبدالله ایراد کرد در این نکته هم تذکرات رفته بود؟
در اظهاراتی دکتر عبدالله که بیشتر برای سپاسگزاری از شرکت کنندگان و کشور حکومت کننده اینا بود، به طوری که شما گفتیم به این صراحت واضح نشد بود، منتها رئیس جمهور بسیار با قاطعیت گفت که ما به صلح نیاز داریم و صلح برای نفع کشورهای منطقه و حتی جامعه بین‌المللی است، همکاری صادقانه جامعه بین‌المللی کشورهای منطقه و همسایگان نیاز برای ثبات افغانستان و ثبات منطقه یک نقش بسیار اساسی داره و رئیس جمهور گفت که ما دقیقا نمیدانیم که پاکستان از افغانستان چی میخواهد، وقتی اونا هر باید اینا اجندای خود برای ما بگویند، اصطلاح واضح بگویند که اجندای اونا چیست که افغانستان بچونه. ولی در خطرنامه چون بعد از اینکه بیانی رئیس جمهور پایان یافت، شرکت کننده ها با دو بخش و با گروه های کاری تقسیم شدن و جدا جدا کاری اونا شدن، جنبندی شد تقریبا یک ورق جمع آوری کرده با یک دیگر توضیح کردن، ولی دکتر سید عبدالله بیشتر به این بیشتر سر سپاسگزاری ها سر آرزو کرده، گفت که آرزو مایی است که شما که جامعه جهانی 16 سال در مبارزه علیه تروریسم یک جا هم سفر بودیم، حالا هم به همکاری خود صادقانه خود ادامه بده. در افغانستان بیشتر از 20 گروه تروریستی از تقریبا حدود 11,000 نیروهای تروریستی در افغانستان داخل جنگ هستند و افغانستان نیازمند است که جامعه جهانی به این راستا به افغانستان کمک کنه و کمکشان صادقانه
بله.
باشه.
به نهایت تشکر آقای ورشان. در برنامه های بعدی جزئیات بیشتر را خواهیم داشت. گزارش مستقیم بود از کابل در رابطه با نشست پروسه کابل.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
کارشناسان به یقین هستند که کنفرانس همکاری صلح امنیت یا پروسه کابل که امروز 6 جون در کابل دایر شد میتونه یک امید و روزنه برای افغان ها باشه. در این رابطه همکار ما عبدالواجد عادل مصاحبه با آقای سید نجیب محمود استاد پوانتون کابل انجام داده و در آغاز از او پرسیده که آیا این مسائل با کدام اقدام برای رسیدن به صلح در افغانستان منتج میشه و آقای محمود چنین جواب داد.
در کل روند صلح‌سازی در یک جامعه بعد از جنگ مدت طولانی در کار داره، یعنی توقع از این که گروهی از افراد سیاسی که در رأس قدرت هستند با سرعت بتوانند یک جامعه را از یک حالت بحرانی و تخریب شده به سمت آسایش رفاه انتقال بدهند، یک روند تقریبا طولانی است، به خصوص افغانستان که تقریبا از ابعاد گوناگون با مشکلات مواجه است. رسیدن به خوابگاه دلخواه یک مدت زیاد را در کار داره و بخصوص افرادی که برای امنیت افغانستان فعالیت میکنن، اینا باید حوصله کافی را داشته باشن. شاید بسیاری کشورها مانند ما با تهدیدات بیرونی مواجه باشن، اما این برمیگرده به اینکه تا چه اندازه اینا دستور کارشان برای آبادی و امنیتشان مهم است که افغانستان هم در این راستا قرار داره. افغانستان در قرن با چالش‌های خارجی و داخلی مواجه است و کسانی در رأس قدرت می باشند باید تحمل روزهای بد داشته باشند. پروسه فعلی که در روند صلح برگزار شده و کشورهای زیاد در او شرکت کردند یک امید است برای افغانستان و باور من است که اگر اتحاد افغانها برای ایجاد یک فضای امن و دورنمای پر از سعادت در دستور کارشان باشد، می توانیم ما یک بار دیگر توجه کشورها را و بخصوص آنهایی که قبلا در مسائل افغانستان دست در کار بودند کمک کردند، سرباز روان کردند و هنوز هم توجه به امنیت افغانستان دارند، اونها را یک بار دیگر فکرشان محطوب به این بداریم که افغانستان در حالت از دست رفتن است، اما شالوده ها چارچوب و نظام باقی است. چیزی که در کنفرانس ها مطرح میشه برای تطبیقش باید هر دو طرف، هم طرف تعهد کننده و هم طرف افغانی، باید متحدان مشترکان کار بکنند تا اینکه همون خواسته که ما داریم که حداقل صلح داشته باشیم و این صلح زمینه بازسازی، نوسازی و افغانستان واقعی داشته باشه باید روز کار صورت بگیره. رهبری افغانستان شاید در تفکرشان بحث بازسازی افغانستان باشه. دفاعیت منطقوی، مشکل اقتصادی، بحث بیکاری، مواد مخدر و ده ها پرابلم دیگه تا اندازه زیاد را دولت زمینگی ساخته، اما هنوز دولت زنده است و سر به اصلاحات ضرورت داره که ما هم میدانیم اصلاحات چیه.
رئیس جمهور افغانستان به طالبان هشدار داده که اگر اونها از این فرصت استفاده نکنن و به ندای صلح افغانستان جواب مثبت ندن، یا آخرین چانس برشان خواهد بود. به نظر شما حکومت چه گزینه‌های پیش خود داره حداقل که اینو هشدار بده؟ آیا امکاناتی داره که بالای مخالفین نوعی از فشاری رو وارد کنه که دسترسش باشه؟
دولت افغانستان عملا درگیر جنگ است، یعنی فکر میکنم میله های تفنگ هنوز داغ است و طالبان در موازی جنگی خود هستند و این بیشتر سخنهای رئیس جمهور نوع هشدار و نوع فشار بالای طالبان و نیروهای مخالف بودن که شما بر روند صلح یکجا شوین، یعنی کاسه صبر دولت لبریز شده و اگر دولت واقعا به همچین برنامه است پتانسیل قوی برای جنگ داره، اردوی منظم در اختیار داره، قوای هوایی در حالت بازسازی است، حمایه بین‌المللی با خودش داره و اگه شما بین‌المللی برای آخرین کوبیدن مخالفین اگر بتونه جلب بکنه که طبعا او اعزام نیروهای خارجی است و حمایه هوایی است که نیروهای دولت امریکا او را برای وحدت از این میتونه تا اندازه زیاد را در دراز مدت برای مهار کردن مخالفینشان در دستور کار داشته باشد. اما برمیگرده به اینکه مدیریت امنیتی باید تا اندازه زیاد اصلاح شود. اگر این که رئیس جمهور در کلی رسوسه تانه اگر مهنگی دمیان آقای امنیتی ایجاد بکنند، مخالفین چیفی را باید در پلی خود داشته باشند، یک بلا دیگر توجه بین المللی برای کمک و برای دادن امتیازات بیشتر در بخش زیرهی به افغانستان جلب بکنند. منتها سخنش بیشتر قاطع بوده و نشان دهنده بوده که خب ما برای بازسازی امنیتی افغانستان و ایجاد رفاه و آسایش تلاش داریم و هر مخالفی که در مقابل ما قرار بگیرد مهار میکنیم. و این شاید برای مردم یک امید بوده که رئیس جمهور علاقه به صلح داره و فکر میکنه که امنیت افغانستان در دست دولت افغانستان است.
مخالفین خاصتا طالبان این کاری که میکنه با مقابل صلح و هیچ گونه انعطاف پذیری نشان نمیده، به نظر شما این علامه عزیز که امید نزد طالبان موجود است که اونا با کدام موافقت برسه یا خیر؟
باور من است مشکل امنیتی ما به خصوص با طالبان یک بحث طرفکشوری است، یعنی کشورهای دیگه هم در او دخیل است و شاید طالبان بیشتر به عنوان یک نطاق حرفای را بزنن که دیگر را برایشان دیکته میکنن. اونهایی که افغان هستن و فکر میکنن که افغانستان وطنشان است شاید روی مسائل فراخوانی در جمهور یک فکر داشته باشه، اما اونهایی که بیشتر پروژه‌ای و یا برنامه‌ای عمل میکنن و روی برنامه های امنیتی منطقه استخدام شدن، باور میاد که اونا دوشان کرد و هرگز شاید به این روند یک جای نشوند. رئیس جمهور دقیقا به اون نقطه رسیده که آخرین مرمی اختارآمیز به سمت طالبان شلیک کرد که خب ما دیگه کافی صبر ما لبریز شده، ما با مخالفین دیگه نمیتونیم که زیاد مدارا بکنیم. یعنی شاید جنگ بیشتر ترجیح بدن به خاطر از اینکه در این مقطع مردم افغانستان هم فکر میکنن که دولت خیلی صدای صلح و صلح طلبی و طالب و وطن صدا کرد و نتیجه نداد. حالا جاییست که باید از در مجازات پیش رفت و کسانی که امنیت ملی افغانستان و منافع افغانستان هدف قرار دادن بعد نور ارسانی سیاسی و از محصوبات جنگ خارج کرد. طالبا شاید به جنگ دوام بتن و این برمیکرده به ارادی سیاسی دولت که تا چی اندازه واقعا مسمم است که هم مشکلات داخلی را در سطح گروه های سیاسی حل بکنه و هم بتانه یک اجماع قوی برای جنگ با طالبا و یار مخالف دیگه ایجاد بکنه که دقیقا ضرورت به یک مشارکت ملی قوی داره.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نیروهای سوری که از سوی ایالات متحده امریکا حمایت میشن امروز گفتن که اونا یک عملیات بازپسگیری شهر رقه را آغاز میکنن. جزئیات بیشتر در گزارش از رویا زمانی.
شهر رقه یک از شهرهایی است که توسط تندروان داعش در ماه جنوری سال 2014 تسخیر شد و همچنان این شهر میزبان رهبران سرشناس این گروه به شمول آنان بوده است که حمله سال 2015 پاریس و سایر حملات بین المللی را طرح کرده بودند. جنرال استیف تاوسن، قمندان ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا در سوریه و عراق، میگوید که توقع برده می شود که نبرد برای تسخیر دوباره این شهر طولانی و مرگبار باشد و می تواند که یک نقطه تغییر در مبارزه علیه داعش افغانی باشد.
جنگ برای تصرف رقه طولانی و دشوار خواهد بود، اما تصرف آن شهر یک ضربه قاطع به داعش خواهد بود.
از سوی هم تلال سلو، یک سخنگوی نیروهای دموکراتیک کردی سوری، به خبرنگاران گفت که چندین عملیات با همکاری و حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا آغاز شده است.
فی الوقت الذي نزف بشرا البدء بهذه المعركه التاريخيه نؤكد.
ما امروز آغاز یک جنگ بزرگ را برای آزادی شهر رقه اعلام می‌کنیم که پایتخت خودخوانده دشت‌افکنان و دشت‌افکنی است. روحیه ما بلند است. با آمادگی‌های سربازان برای اجرای این عملیات در همکاری با ائتلاف به رهبری ایالات متحده مکمل شده است.
جنگجویان دموکراتیک کردی سوری در ماه نوامبر پیشروی‌های را به طرف شهر رقه آغاز کردند که منجر به تصرف مناطق وسیع در شمال سوریه گردید. این جنگجویان هفته گذشته بعد از درگیری‌های شدید به همراه حملات هوایی نیروهای آمریکا به دروازه‌های شمالی و شرقی این شهر رسیدند. در حال حاضر شهر رقه از شرق، شمال و غرب در محاصره است و فعالان مخالف از درگیری‌های شدید و حملات هوایی بر این شهر از شب دوشنبه به این سو گزارش می‌دهند که تا حال 12 کشته در پی داشته است. گفته می شود که تندروان با آسانی تسلیم نخواهند شد. این در حالی است که نیروهای عراقی عملیات تهاجمی را در شهر شمالی موصل علیه مواضع داعش برای تصرف آن شهر در ماه اکتبر را اندازی کردند که تا هنوز با درگیری های شدید ادامه دارد. ناظرین حقوق بشر مستقر در بریتانیا از درگیری‌های شدید در شهر شرقی مشلب در حومه شهر رقه و نیز در پایگاه قبلی نیروهای سوری که توسط تندروان داعش کنترل می‌شد گزارش دادند. از سوی هم صنعا، تلویزیون دولتی سوریه، در اوایل روز سه‌شنبه خبر داد که حملات هوایی به رهبری آمریکا منجر به کشته شدن 12 تن شد که در آن کودکان و زنان نیز شامل است. گفته می شود که خانواده ها در پی حملات قریب الوقوع این شهر را توسط قایق ها با عبور از دریای فرات ترک می کنند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa.
رکس تلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، که امروز در زیلاند جدید صحبت میکرد، یک بار دیگر کشورهای شامل در منطقه جنوب شرق آسیا را از تعهد واشنگتن اطمینان داد. شرح بیشتر در گزارش از سید عزیز الرحمن.
عده‌ای از کشورهای عربی که قطر را به داشتن رابطه با ایران و حمایت از گروه‌های دهشت افغان متهم می‌کنند، روابط دیپلماتیک خود را با آن قطع کرده و در پی آن هستند که با قطع مسیرهای هوایی، خشکی و بحری، ارتباط آن کشور با جهان بیرون را قطع نمایند. کشورهای عربی به شمول عربستان سعودی و مصر دوحه را با حمایت از تروریسم متهم ساخته و گفتند که قطر به گروه حماس تحت حمایت ایران در فلسطین کمک می کند. قطر اتهامات مبنی بر حمایت از گروه های تندرو را رد نموده، با انتقاد از عملکرد کشورهای تحریم کننده اقدام آنان را نقض حاکمیت ملی خود خوانده است. جیمز ماتس وزیر دفاع ایالات متحده می گوید روشن است که ایران در حال کار برای بی‌ثبات کردن منطقه است.
از سوریه که در آن به دلیل اقدامات ایران امروز اسد بر سر قدرت باقی مانده است، تا به یمن جایی که آنها همکاری با جنگ را در پیش گرفتند که میلیون ها تن از مردم را مجبور به ترک کشور و در معرض مشکلات صحی، فقر و خشونت قرار داده است. بنابراین من فکر میکنم آن اقدامات ایران است که برجسته میگردد.
کشیدگی میان قطر و کشورهای همسایه در خلیج فارس امر تازه نیست.
مردم امارات متحده عرب و عربستان سعودی به وضاحت گفتند که آنها روابط قطر را به اخوان المسلمین محکوم میکنند و نمیپذیرند و میگویند که قطر تمایل زیاده برای میزبانی وایزین جهادی مصری داشتند و این مسائل دیری نبوده است.
کارشناس امور شرق میانه اضافه می کند که با وجود تنش های موجود، قطر و همسایگان آن همواره روی اهمیت امنیت و ثبات منطقه توافق داشتند.
گزارش بود در رابطه با تنش های دیپلماتیک بین قطر و 5 کشور دیگر شرق میانه که به گفته سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده هیچ تأثیر روی عملیات نیروهای ائتلاف در منطقه ندارد. از جانب دیگر وزیر خارجه ایالات متحده که در حال حاضر در زیلاند بسر میبره گفته که ما و کشورهای شامل در منطقه جنوب شرق آسیا از تعهد واشنگتن اطمینان میده. گزارش را در این مورد از سید عزیز رحمان مشنویم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر خروج از قرارداد مشارکت تجارتی موسوم به ترانس پاسیفیک پارتنرشپ و خروج از موافقتنامه بین المللی تغییر اقلیم، نگرانی ها را در میان کشورهای جهان و خصوص منطقه جنوب شرق آسیا برانگیخته است. ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که هیچ کس نباید چنین تصور کند که گویا ایالات متحده از این مسائل کنارگیری می کند. آقای تیلرسون که امروز در زیلاند جدید صحبت می کرد، در دفاع از تصامیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج از این دو قرارداد بین المللی از قبل امضا شده چنین بیان داشت.
رئیس جمهور مبارزات انتخاباتیش را به مقصد خروج از این دو توافق بقیش برد. فکر می کنم او به خاطر خروج از این توافقها تصامیم همه جانبه ای گرفت. اما این کار او بیانگر خاص مردم امریکا نیز می باشد. هر دو قرارداد از حمایت اندک در کانگرس که نمایندگان انتخاب شده مردمند برخوردار.
اما سفر امروز آقای تیلرسون به زیلاند جدید با موجی از اعتراضات نیز همراه بود. هدف از این تظاهرات اعتراض در برابر تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج از قرارداد تجارتی ترانس پاسیفیک بود. در این حال آقای تیلرسون در پاسخ به یک پرسش در مورد بحث های داغ در واشنگتن مبنی بر ارتباطات ممکن همکاران نزدیک رئیس جمهور ترامپ با روسیه گفت که آقای ترامپ برایش گفته است که بدون در نظر داشت سر و صداهای داخلی روابط با روسیه را تقویت ببخشد.
می خواهم برایتان بگویم که رئیس جمهور واضحاً با من صحبت کرده که روسیه یک کشور مهم جهان است و روابط ما امروز با آن کشور در سطح بسیار پایین قرار دارد و در حال بدتر شدن است. رئیس جمهور برایم گفته است تا روند بهبود مجدد روابط را دوباره آغاز کنم.
پس از برکناری جیمز کومی، رئیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI از سوی دونالد ترامپ، موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و روابط ممکن همکاران نزدیک رئیس جمهور بیشتر از پیش داغ شده است.